پرسش و پاسخ.
تا چرا به امنم روزی بده، هیچ از حکمت نیندوزی بده. تا چرا به امنم روزی بده، هیچ از حکمت نیندوزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت همه عزیزان شنونده برنامه های شبکه معارف. با برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم. مهمان این برنامه ما جناب حجت الاسلام و المسلمین محمدی، محقق و مدرس حوزه و دانشگاه هستند. من ابتدا خدمت شما جناب استاد محمدی سلام عرض میکنم. صحبت مقدماتی دارید بفرمایید تا وارد بحث بشیم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و همه دوستان محترم شنونده و همکارانتون سلام عرض میکنم و از خداوند متعال مسئلت میدارم که این گفته ها و این شنیده ها رو از عبادات ما قرار بدهد
انشاءالله. جناب محمدی، سوالات زیادی مطرح هستش. قبل از اینکه سوالات مخصوص کلامی رو بخوایم مطرح کنیم و توضیحات شما رو بشنویم، علاقمند بودیم که ببینیم در روایات ما یا آیات ما، آیات قرآن، نسبت به سفر چه نوع نگاهی هست، چه آدابی رو برای سفر قائل هستن، چه نکاتی رو مطرح کردن که در سفر باید رعایت بشه.
بله.
اگه توضیح در این مورد بفرمایید ممنون میشم.
بله، بحث بسیار خوبی است و مناسب. اتفاقا اسلام هم به این مسئله نگاه کرده و نگاه ویژه‌ای هم کرده و هم در اصل سفر، اهمیت سفر، آثار و فواید سفر، هم در آداب سفر که حالا یه مؤمن میخواد مسافرت بکنه چه آدابی رو مراعات بکنه قبل از سفر، حین سفر، بعد از سفر، اینها بحث‌های مفصلی رو میطلبه که حالا تصور بنده اینه که بر حسب ظرفیت و کشش برنامه ما بعضی از این بحث ها رو گزینش بکنیم و خدمت شما عرض بکنیم. مثلا در آداب سفر بیش از 50 مورد رو، 50 ادب رو میشه از آداب سفر از آیات و روایات استفاده کرد. قطعا طرح همه اینها و خوندن برای هر کدام یک روایت خب برنامه های مفصلی رو میخواد. به ناچار باید گزینش کرد و مواردی رو انتخاب کرد و خیلی فشرده مباحثی رو داشت. حالا اگر صلاح میدونید همین دو مبحث رو به طور کلی، یکی اهمیت سفر و آثارش، یکی هم اشاره به چند تا از آداب سفر داشته باشیم، بعد اگر سوالی بود و فرمایشید در خلال این بحث داشته باشیم.
در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
در مورد اهمیت و فواید سفر هم در آیات قرآن ما مطالب مهمی داریم. آیات فراوانی داریم که می‌فرماید سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت مثلا مکذبین و آیات دیگه، یا اولم یسیرو فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، آیا اینها در زمین مسافرت نمی‌کنن، سیر نمی‌کنن، حالا این سیر چه سیر بدنی باشه چه سیر مطالعاتی باشه، مسافرت نمی‌کنن ببینن که اونهایی که قبل از اونها بودن چه وضعی داشتن. که حالا از این آیه ما یکی از اهداف سفر رو هم میتونیم بفهمیم. در روایات هم فراوان اشاره شده به اهمیت سفر، اینکه انسان سفر داشته باشه و آثاری که بر سفر بار هست. از امام صادق علیه السلام روایتی نقل شده که میفرمود سافرو تصحو، مسافرت کنید تا سلامت باشید. و از این روایت برمیاد که خود سفر در تجدید قوا و در سلامت انسان مؤثره. و می فرماید سافرو تغنمو، مسافرت کنید تا غنیمت و فایده به دست بیارید. باز روایات فراوان دیگه در زمینه عرض کنم که اهمیت سفر، آثار سفر هست. روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود در حکمت آل داوود آمده که انسان عاقل سفر نمی کنه مگر برای سه هدف، که از همینجا هم هدف سفر مشخص میشه، هم این که انسان تا سفر نکنه این اهداف به دست نمیاد. یکی این که انسان مسافرت کنه تا توشهی برای قیامتش به دست بیاره، سفرهای زیارتی، سفرهایی که عبادت باشه، مثل صله رحم، مثل سفرهایی که جنبه عبادتی داشته باشه، اینها توشه‌هایی هستن برای قیامت انسان. دوم، تأمین و ترمیم مخارج زندگی. بعضی از سفرها برای درآمد و برای کسب معاش و این چیزهاست که این هم بر حسب اونجا که امام می‌فرماید در حکمت داوود اومده، از سفرهایی است که عاقل باید برایش سفر کنه. و سوم، تفریح، تفرج و تجدید قوا و مباحثی از این قبیل از اهداف سفر هست و باید باشد و این هم اهمیت سفر رو میرسونه. در این زمینه روایت دیگه هم هست که حالا شاید تو آداب سفر باز گوشه هایی از اهداف و برنامه ها و اهمیت سفر هم اشاره بشه.
بله، تشکر میکنیم از شما. در اون آیه ای که شما تلاوت میکردین فرمودید که به هدف سفر هم در اینجا اشاره شده. بله. سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین.
عاقبت الذین من قبل. بله.
یکم بیشتر این هدف را اگر توضیح بدید ممنون میشیم، که حالا چقدر دین عمیق نگاه میکنه به سفر.
بله.
و به یک مسئله تفریحی و وقت گذرونی صرف توجه نمیکنه، بلکه اهداف خیلی بلند مدتی رو توجه داره. همونطوری که در یکی از بندها شما فرمودید که توشهی برای آخرت بخواد برگیره، همین ها هم نوعی توشه است، یعنی عبرت گرفتن از آثار گذشتگان و سرنوشتی که بر اونها حاکم بود میتونه توشهی باشه برای راهی که ما در پیش داریم.
بله، عرض کنم که انسان در یک جا که هست حالت یک نواختی بهش دست میده، طوری که دیگه فکر نمیکنه و جلو نمیره. تو مسافرت این تنوع و این عوض شدن صحنه ها خود به خود انسان رو به فکر وامی داره. این از یک جهت. از جهت دوم که خب مثلا شما بخواید آثار ساسانیان رو ببینید، تا مسافرت نکنید که نمیتونید ببینید. تا انسان نره کاخهای پیشینیان رو نبینه، به فکر نمیفته که اینها کیا بودن، چه کار کردن، الان کجا هستن، چه عاقبتی داشتن. یا نیکان رو انسان تا نره قبر ابو عبدالله حسین علیه السلام رو زیارت نکنه، نمیدونه کسانی که در راه حق بودن به کجا رسیدن و کسانی که در راه باطل بودن. جنگی بوده و یک دسته به ظاهر شکست خوردن، یک دسته به ظاهر پیروز شدن. وقتی انسان میره اونجا، وقتی میره خرابه شام مثلا، اونجا اون 3 ساله امام حسین رو، تشکیلاتش رو میبینه و دیگران که کاخی داشتن، کاخ سبزی داشتن و بیابروی داشتن، اونها رو نگاه میکنه، اینها با سفر حاصل میشه. بله. اون وقتی که انسان متنبه میشه و دیگه راه رو میفهمه.
بله. حالا اون قسمت آداب سفر رو مقصد اشاره کنید که چند نمونه از آداب سفر رو هم اگر بفرمایید ممنون میشیم، بعد وارد سوالات شنوندگان عزیز بشیم.
بله. یکی از مسائلی که در رابطه با آداب سفر از اهمیت برخورداره، بحث اینه که انسان برای سفرش هدف گذاری بکنه. اسلام همچنان که هیچ کار بی هدفی رو قبول نمی‌کنه، در سفر هم این که فقط سفر کنیم برای اینکه سفر کرده باشیم، این از نظر اسلام مردوده. باید برای سفر هدف گذاری بشه. من برای چی مسافرت می‌کنم؟ چنان که در حدیث امام صادق بود، یا برای توشه آخرت باشه، یا برای کسب معاش و زندگی و ترمیم مخارج زندگی یا تأمین مخارج زندگی باشه، یا دست کم برای لذت بردن از مناظر طبیعت یا چیزهای از این قبیل باشه. در حدیثی از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که فرمود اگر انسان‌ها برای این 6 دسته اگر سفر کنن برای این 6 هدف، من بهشت رو براشون ضمانت میکنم. سفر کردن برای 6 هدف باعث میشه که امیرالمؤمنین بهشت رو برای اون مسافران ضمانت کنه.
بله.
یکی اینکه سفر کنه که وجوهات مالیش رو بده، دادن زکات و صدقه. دوم سفر کنه برای عیادت مریض، که در روایت داریم هر گامی که برمی‌داره چقدر ثواب داره و چقدر درجاتش بالا میره و ثواب‌های فراوان در روایت وارد شده. سوم سفر برای جهاد در راه خدا. چهارم سفر برای حج. و پنجم سفر برای جمعه، شرکت در نماز جمعه. ولو اینکه سفر کوتاست اما سفر محسوب میشه و امیرالمومنین علیه السلام میفرماید من بهش رو براش تضمین میکنم. اگر کسی در این 6 سفر که آخرش هم تشییع جنازه هست، اگر کسی در راه این 6 سفر از دنیا رفت، من بهش رو برای او تضمین میکنم. سفر برای این 6 هدف نتیجهش بهشت. این میرسونه که ما در سفرمون باید هدف رو از قبل مشخص بکنیم. من برای چی مسافرت میکنم؟ برای عیادت مریض، برای صله رحم، برای تفریح و تفرج هست، برای زیارت الی آخر. اگر چنین شد، خب از همون اول که انسان شروع میکنه سفرش میشه سفر عبادی. اما اگر نه همینطوری بدون هدف باری به هر جهت باشه، خب این یک نکته. دوم که در روایات ما خیلی فراوان تاکید شده این که در سفر زاد و توشه انسان حلال باشه. البته همه جا باید زاد و توشه انسان حلال باشه، چون حرام خوری اثر خودش رو خواهد گذاشت. در سخنرانی های امام حسین علیه السلام در کربلا هست که وقتی حضرت داشت سخنرانی میکرد، اینها سر و صدا میکردن، اسلحه‌هاشون رو به هم میزدن که صدای امام حسین به اونها نرسه. یکی از جملاتی که حضرت بهشون فرمود این بود که فرمود چون شما شکمهاتون رو از حرام پر کردید، این حالت رو پیدا کردید که حتی سخن امام زمان هم در شما تأثیر نمیکنه، حتی گوش نمیکنید که بخواد عبرت بگیرید یا نگیرید. در روایات ما خیلی سفارش شده که انسان همیشه زاد و توشش حلال باشه، مخصوصا در سفر، به ویژه اگر سفر سفر عبادی باشه مثل سفر حج یا سفر زیارتی دیگه، که اگر حلال نباشه از ریشه همه چی باطله. وقتی مثلا در سفر حج محرم میشه میگه لبیک، بهش میگن لا لبیک، لا صدیک، مال تو نیست، پولا مال دیگران هست، اگرم ثوابی داشته باشه مال دیگرانه.
بله، یکی از آداب سفر.
بله. ادب بعدی انتخاب زمان مناسب هست. در روایات ما به این مطلب پرداخته شده که انسان برای زیارتش یه زمان مناسبی رو انتخاب بکنه. راوی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که فرمود وقتی که میخواید مسافرت بکنید، ببینید که چه زمانی مناسب تر هست. خود حضرت فرمود که شنبه رو انتخاب بکنید، پنج شنبه رو انتخاب بکنید، روز جمعه مسافرت نکنید مگر اینکه نماز جمعه رو خونده باشید. بعد از نماز جمعه، اگر میخواید بعد از ظهر جمعه مسافرت بکنید. از امام باقر باز روایتی نقل شده که از قول پیغمبر که فرمود روز پنج شنبه برای مسافرت خوب انتخاب بکنید. در روایت دیگری باز از حضرت نقل شده که روز پنج شنبه رو خدا و فرشتگان و رسول خدا دوست دارن. البته اینها نیاز به توضیح داره که زمانها و مکانها از نظر خداوند همه مساوی هستند. اینکه یه زمان خاصی هست به لحاظ مسائل خاصی هست. مثلا فرض فرمایید روز جمعه انسان عبادتش انجام داده، حالا نمیخوام بگم همه فلسفه اینه، روز جمعه انسان عبادتش انجام داده، نظافتش کرده، همه کاراشو کرده، وقت شنبه رو گفتن برید مسافرت، دیگه آمادگی برای سفر دارید. پنج شنبه رو انتخاب کنید برای مسافرت که آخر هفته هست و مثلا خستگی یا چیزهای دیگه هست، اما روز پنج شنبه تموم بشه سفر که روز جمعه در وطن باشید و بتونید در نماز جمعه شرکت کنید.
دومین ادب سفر انتخاب
زمان مناسب هست که این زمان بسیار مهم است. ادب سوم قصد کردن هست. اگر امکان داشته باشه مسافر با قصد کردن در واقع هم ظاهر رو پاک میکنه هم باطن رو. مخصوصا که دعاهایی همینجا دستور دادن که هنگام قصد خونده بشه. فرض بفرمایید هنگام قصد بگه بسم الله و بالله ولا حول ولا قوه الا بالله. نیت قصدش رو میتونه نیت قصد توبه بکنه، که یکی از سفارش‌های اینه که انسان مخصوصا موقع سفر توبه بکنه، مخصوصا سفرهای زیارتی مثل سفر حج. یکی از آداب مهم سفر حج اینه که انسان قبلش توبه بکنه. خب این قصد میتونه به نیت قصد توبه انجام بده، یا اگر میخواد به زیارت بره به نیت قصد زیارت انجام بده، یا قصد حاجت، یا قصد طلب خیر، یا قصد نماز و قصدهای از این قبیل. اگر روز جمعه باشه میتونه به نیت قصد جمعه و قصدهای از این قبیل رو میتونه نیت کنه و قصد انجام بده. این هم ادب بعدی. ادب بعدی که خیلی مهم هست، این یکی رو هم من عرض کنم، بعد
بله،
صدقه هست که روایات در این زمینه خیلی زیاد هست راجع به آثار صدقه و تأثیر صدقه در دفع بلا و اینها، که حالا اینکه صدقه چقدر باشه اینهاش بحثای دیگه میخواد، اما مهم اینه که انسان سفر رو با صدقه شروع بکنه. در روایات داره که مثلا شما حتی المقدور چهارشنبه مسافرت نرید، بعد امام میفرماید اگر نیاز بود برید صدقه بدید و برید، اگه کار دارید نگید که حالا چون چهارشنبه امام فرموده، نه، همون چهارشنبه مسافرت بکنید منتها با صدقه. امام صادق علیه السلام فرمود صدقه بده و هر روزی که خواستی خارج شو. با صدقه دیگه مشکلات حل میشه.
بله، تشکر میکنیم از توضیحات شما. اگر اجازه بدید ادامه بحث سفر رو به برنامه بعد موکول کنیم و وارد سوالات شنوندگان عزیز بشیم و به بعضی از این سوالات پاسخ بدیم.
بسیار.
قبل از اینکه اولین تلفن رو بشنویم، من شماره تلفن برنامه رو خدمت عزیزان شنونده عرض کنم: 2910551 و 2910552 با شماره 0251 تلفن روابط عمومی شبکه معارف. بشنویم اولین سوال تلفن.
برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید.
با عرض سلام، من یه سوال داشتم، اینکه می‌خواستم ببینم اگه یه نفر یه گناهی رو انجام بده بعد باز توبه کنه، یعنی این گناه رو چند بار تکرار کنه، حداقل 10-15 بار این گناه رو تکرار کنه بعد دوباره توبه کنه، پشیمون بشه از ته دل، ولی باز دوباره اون گناه شیطان گولش بزنه بعد دوباره اون گناه رو انجام بده، خواستم ببینم خدا اون گناهو میبخشه، یعنی من بعد چیکار کنم که این گناهو انجام ندم؟ یه دعایی، نمیدونم آیه سوره ای از قرآن، یه چیزی به من بگید که من این گناهو ترک کنم، یعنی واقعا خیلی منو عذاب میده، یعنی این گناه انجام میدم بعد خیلی پشیمون میشم، یعنی الان طوری شده که الان نمازمو که میخونم دیگه اصلا از خدا چی نمیخوام، میگم خدا من لایق نیستم که بیام با تو حرف بزنم، حالا نمازم که میخونم دیگه تو واجب کردی که من این نمازو میخونم، یعنی اینجوری شدم مثلا، از خودم دیگه متنفر شدم مثلا، یعنی خیلی برام سخت شده این مسئله، خیلی من رنج میده، میخواستم منم یه راهی، یه چاره، یه چیزی من نشون بدید من از این گناه خلاص بشم.
بله، خواهر محترمی از استان مرکزی در مورد توبه و اینکه گناه چند بار تکرار میشه دوباره توبه میکنیم و نوعی مقاومت در مورد گناه رو از دست دادنشون، اینجوری که خودشون مطرح میکردن، چه کار کنن؟
بله، بحث توبه باز از اون بحث های مهم و اساسی هست. بعضی از بحث ها رو ما داریم که در همه بخش های معارف اسلام مطرح شده، توبه هم از اون هاست، هم تو کلام مطرح شده، مثلا خواجه طوسی تو کشف المراد بحث توبه رو مطرح کرده، یه بحث اخلاقی هم که هست، همه علمای اخلاق میگن هر حرکتی هر جا که انسان میخواد بره قدم اول توبه، و تا ظرف رو پاک نکنی دیگه نوبت به چیزی توش ریختن نمیرسه، و انسان تا توبه نکنه دیگه قدم های بعدی اصلا مطرح نمیشه. از نظر فقهی هم این بحث جایگاه ویژه‌ای داره، تأثیر توبه چیه؟ اگه انسان از عدالت ساقط شد آیا با توبه دوباره به عدالت برمیگرده؟ چه جوری میتونیم توبهش رو احراز بکنیم که دوباره باز عدالتش احراز بشه؟ بحث از این قبیل. تصور بنده اینه که ما بحث رو بیشتر اخلاقیش بکنیم و گاه گاهی هم اشاره های کلامی هم در لابلای بحث داشته باشیم.
بله،
و حتی المقدور هم ان شاء الله خدا توفیق بده که تلاش کنیم که مفصل نشه و خلاصه بشه. چند تا نکته رو من به عنوان مقدمه به این خواهر عزیز و همه شنوندگان محترم عرض میکنم. نکته اول این که ما باید مفهوم توبه رو، حقیقت توبه رو دقت بکنیم، ببینیم که حقیقت توبه چیه. آیا همین که انسان گفت استغفرالله ربی و توبه الیه، یا این که مثلا من گناهی مرتکب شدم و ظاهر اینه که پشیمان شدم، البته پشیمانی که پشیمانی واقعی باشه آثاری به دنبال داره، این که اثری به دنبالش نیست معلومه که نه، پشیمانی واقعی نیست، ندامت واقعی اگه باشه اون خرمن گناهکار رو میسوزونه، خرمن هستی گناه رو میسوزونه، دیگه به دنبالش برگشت به گناه معنا نداره. اینها نکاتی است که باید مطرح بشه. حقیقت اینه که توبه مراحلی داره و یه حقیقتی داره، گرچه حقیقت توبه ندامت واقعی هست و عزم بر ترک، اما این هنوز کامل نیست. که حالا من انشاءالله از سخن امیرالمؤمنین که چند بار فرموده، یک بار به کمیل فرموده، یه بار دیگه یه شخصی اومد خدمت حضرت یه استغفاری کرد و حضرت فرمود که من فکری تموم شد، سکلت که امک همین بود دیگه، تموم شده، توبه کردی، با همین گفتن استغفار بعد شروع کرد حقیقت توبه و استغفار رو حضرت بیان فرمودن. من تو بیان حضرت علی علیه السلام این مراحل توبه کامل رو عرض میکنم. من تا قبل از اون به این خواهر عزیز و همه شنوندگان محترم عرض میکنم که ما نباید تصور کنیم که میتونیم گناه بکنیم بعد توبه بکنیم. گناه نکردن خیلی آسان تر از توبه کردنه. به هر حال گناه اثر خودش رو بر صفحه نفس خواهد گذاشت و نفس انسان رو اون مقاومتش رو از بین میبره. مثلا اگه تکرار بشه، تکرار گناه خود به خود باعث میشه که دیگه انسان قبح گناه از ذهنش بره و اون نفس لوامش یواش یواش ضعیف و ضعیفتر بشه، به جایی میرسه که دیگه حاکمیت 100% در اختیار نفس اماره هست. در اون صورت دیگه انسان نیست، دیگه حیوانه.
بله.
بنابراین باید از همون ابتدا ما دقت بکنیم که اصلا گرد گناه نگردیم. من برای اینکه باز عرضمون
یکی از اساتیدم جناب استاد محمد میفرمودن که کسی که گناه میکنه و بعد توبه میکنه مثل اینی که پارچه ای لک بشه و بشورنش، اون آثاری بالاخره روش باقی میمونه با پارچه ای که اصلا این لک رو ندیده، متفاوت میشه.
قطعا فرق میکنه. گرچه خداوند از باب لطف وعده کرده که با توبه بشوره و ببره همه رو، اما به هر حال اون آثار وضعیش که دیگه از بین نمیره. علیاذ بالله کسی مثلا شراب خور بوده، حالا توبه کرده، برفرض که اون آثار تکلیفیش از بین بره، خدا ببخشدش، اما دیگه اون آثاری که بر بدنش گذاشته، اون آثاری که بر بچه هاش مونده، اونا رو که دیگه از بین نمیره که. یه جلسه دیگه هم که داشتیم راجع به اون امر تشریعی و عرض کنم ارشادی و مولوی بحث میکردیم، اونجا گفتیم که امر ارشادی آثار خودشو داره، توبه هم که بکنی فایده نداره و این هم اثر وضعی خودش رو داره. برای اینکه حالا مطلب ما مستند بشه به فرمایش اهل بیت علیهم السلام، روایتی از حضرت علی علیه السلام، امام صادق از امیرون علی علیهم السلام نقل میکنه که فرمود ترک الخطیعه ایسر من طلب توبه. گناه نکردن خیلی آسان‌تر تا طلب توبه کردن و توبه کردن. و کم من شهوت ساعت اورثت حزنا طویلا، و چه بسیار شهوت یه لحظه ای، اینجا ساعت به معنای 60 دقیقه نیست، ای بسا که ممکنه یک دقیقه باشه، و ای بسا شهوت چند لحظه ای که به دنبالش یک غم طولانی رو به ارث میذاره. خب از ابتدا هم گناه نکنه که حالا بعد بخواد دوباره توبه بکنه،
توبه جبرانش.
چنان که حقیقت توبه همینه که انسان دیگه بنای بر برنگشتن دائمی داشته باشه. این سخن پیامبر عظیم شأن اسلام رو ملاحظه بفرمایید، انما توبته من الذنب ان لا تعود الیه ابدا. توبه اونه که انسان ابدا به اون گناه برنگرده. حالا اگه کسی توبه میکنه و دوباره باز برمیگرده، نباید در حقیقت توبه شک کنیم، نباید بگیم که این توبه واقعی نبوده، بلکه لغلغه زبان بوده. مثلا من خواهر رو کار ندارم، انشاءالله ایشون توبهش توبه واقعی بوده، اما از این فرمایش پیامبر این مطلب به دست میاد.
حتی توبه ایشون که مسلم از توبه لفظی بالاتر بود، همین که ناراحتن مبتلای به این گناه هستن، خود این ناراحتی مرحله دیگه است که
و همین روزن امیدیست. درسته. همین روزن امیدیست که انشاءالله خداوند در حقشون لطف کنه و این گناه رو از صحنه زندگیشون خارج بکنه. ولی به هر حال ولی همطور که میفرمایید، همینقدر که این حالت رو داره، هنوز معلومه که هنوز اون نفس لوامه هنوز قدرت داره و هنوز داره کار میکنه، اما ما باید اعلان خطر بکنیم که اگه بخواد تکرار بشه، اون یواش یواش از خاصیت میفته و لذا داریم که حتی گناهان صغیره بر اثر اصرار کبیره میشن. مثلا میگن شرط عدالت اینه که مرتکب کبیره نشه، اصرار بر صغیره هم نداشته باشه. یعنی اصرار بر گناه یکی از چیزهایی است که گناه کوچک رو بزرگ میکنه، یکی از اون عوامل مشدده گناه هست.
یعنی تفاوت این خواهر محترممون با کسانی که مبتلای به گناه هستن و خوشحال هم هستن که گناه میکنن. چون یادم میاد جناب استاد محمدی روایتی رو دیده بودم که یکی از خصوصیات مؤمن اینه که اگه کار خیری انجام میده خوشحال میشه،
بله.
اگه گناهی رو انجام میده احساس تکبر و ناراحتی میکنه. یعنی یه خصوصیت مؤمن همین، حالا این لااقل درجات ابتدایی ایمان یه همچین خصوصیتی رو داره.
خب این مقتضی فطرت انسان هست، فطرت انسان با گناه رابطه نداره، این گناه یک امر خارجی است و میاد و فطرت رو تحت تاثیر قرار میده. بله. حالا برای اینکه ما بفهمیم که توبه واقعی و توبه حقیقی چیه، فرمایش امیرالمومنین علیه السلام رو که عرض کردم، این فرمایش یه بار در نهج البلاغه اومده و یه بار هم در کتب روایی دیگر ما اومده. اونی که من نقل میکنم فرمایش حضرت به کمیل هست که این در نهج البلاغه نیامده، اما شبیه همون فرمایشی است که در نهج البلاغه اومده با همون توضیحات. حضرت به کمیل راجع به استغفار صحبت میکرد.
این مذهب هم در کجا اومده پس این سندش رو به خود اشاره کنید؟
تصور میکنم در کافی دیده باشم، سندش رو الان یادم نیست چون جا داشت نکردم. بله. تصور میکنم در کافی دیده باشم. کمیل از حضرت سوال میکنه که فما حد الاستغفار، حد استغفار چیه، حد توبه چیه، تعریف توبه چیه؟ امام فرمود که استغفار نامی است که برای شش مطلب واقع، شش مطلب اون نام رو تکمیل میکنن. اول پشیمانی برگذشته، یعنی شش تا همه با هم حاصل بشه ها.
بله.
قدم اول پشیمانی برگذشته، قدم دوم تصمیم بر ترک، ترک بازگشت به گناه برای ابد. یعنی انسان میگه اگر خدایا به من 1,000,000 سال هم که عمر بدی، من دیگه بنا ندارم گرد این گناه بگردم. این شرط دومش. شرط سوم این که حقوق انسانها، حقوق مخلوقین، حق الناسی که به گردنش هست اونها رو ادا بکنه. و شرط چهارم این که حق الله رو در واجباتی که ترک کرده اونها همه رو ادا بکنه. شرط پنجم این که اون گوشتی که بر اثر گناه در حال گناه اون ذوب بشه از بین بره و پوست به استخوان بچسبه، دوباره گوشت جدید بروید.
یعنی بیشتر در مسائل لقمه های حرام میشه این،
در هر گناهی که حالا اثر بر چیز داره. بله. که به هر حال اون وجود گناهکار اون تصفیه بشه، یه وجود جدیدی بشه. و شرط ششم این که همون گونه که به بدن لذت گناه رو چشونده، علم طاعت و سختی عبادت رو هم بچشانه. یعنی در فرض کن که یه مدت گناه کرده، به همون مدت یا بیشتر از همون مدت هم عبادت‌های نسبتاً سنگین مثل روزه، مثل نماز شب و عبادت‌های دیگه، که خود روزه انسان رو آماده می‌کنه که از گناه پرهیز بکنه.
بله.
این 6 تا شرط که حضرت فرمود. مطلب دیگه ای که باز من عرض می‌کنم که باز راجع به حقیقت توبه هست، فعلا ما تو هنوز تو بحث حقیقت توبه هستیم، برگرفته از فرمایشی از رسول مکرم اسلام هست که فرمود میدونید که تائب یعنی چه؟ اصحاب گفتن یا لا نمیدونیم. فرمود که وقتی بنده توبه میکنه که همه خصما و کسانی که باشون درگیر بوده همه رو راضی بکنه، راضی کرده باشه. اگر بنده اون کسانی که باشون دعوا میکرده، با دشمنایی که باشون درگیری داشته، اونها رو راضی نکرده باشه، فلیسه به تائبن، این هنوز توبه نکرده. اگر کسی میگه من توبه کردم ولی مجلسش رو عوض نکرده، قضاش رو عوض نکرده، این توبه کار نیست. کسی که اون دوستی که انسان وادار به گناه میکنه، من میگم خب من دیگه از این گناه توبه کردم ولی هنوز با اون دوست دوستم، معلومه که دروغ میگم، من توبه نکردم. اون مجلسی که تو مجلس گناه هست، من میگم از این گناه توبه کردم ولی تو مجلس باز میرم. اون محیطی، اون وسیله ای که باعث گناه شده، اگر من از اون وسیله دست بر نداشتم، در این حال میگم من توبه کردم، پیغمبر فرمود نه، این فرد توبه کار نیست. توبه کار کسی است که مجلس رو عوض بکنه، اون مجلسی که باعث گناه شده رو دیگه تغییر بده، اون قضایی که او رو به گناه وادار میکرد اون قضا رو عوض بکنه. البته اینم نیاز به بحث داره که فرمود که کسی که میگه من توبه کردم ولم یغیر رفقاءه فلیس به تائبن. اگر کسی میگه من توبه کردم ولی رفیقاش عوض نمی کنه، اون رفیقایی که او رو وادار به گناه کردن عوض نمی کنه، اینم توبه کار نیست. کسی که توبه کرده و این توبه بر عبادتش نیفزوده، پیغمبر فرمود این شخص توبه کار نیست. من تابه ولم یزد فی العباده فلیس بتائبه. کسی که توبه کرده ولی عبادتش زیادتر نشده، معلومه که توبه نکرده، چون عبادت میخواد جای اون مافات رو بگیره.
بله.
فرمود اگر کسی توبه کرد و لباسش رو عوض نکرد، توبه نکرده. اگر کسی توبه کرد و اون فراش و اون به هر حال اون روش رو، ختمش رو، خوابگاه رو، محل استراحت رو، اون چی که اینا همه در گناه کردن مؤثر بوده، اونها رو عوض نکرد، این تائب نیست. حدیث ادامه داره میفرماد اگر کسی توبه کرد و خلقش رو عوض نکرد، نیتش رو عوض نکرد، توبه کار نیست. از این حدیث من فکر میکنم که نکات خیلی زیادی که شما داشت فرمودید به دست میاد که تقریباً دستورالعملی هم هست برای این شنونده محترم و همه شنونده ها، که واقعا اگه انسان بخواد توبه بکنه، توبه هم طور جوری که نیست که بگم توبه کردم ولی باز تو همون محیطم، باز با همون رفقا هستم، با همون حال و هوا هستم، با همون وسایل، همون ضبط، همون، نه، این توبه واقعی نیست.
نه.
حالا اگر شما فرمایش دارید بفرمایید تا بعد من چند تا نکته دیگه اینجا بگم.
بله، اصل این احساس گناهی که ایشون دارن یک احساس خوبی است که حالا خودشون رو گناهکار میدونن، ولی نقطه ای که ایستادن و گاهی به این سو میرن گاهی اون سو میرن، نقطه خطرناکی است که حالا مولوی تعبیر میکنه که این سو کشان سوی خوشان و آن سو کشان با ناخوشان، یا بگذرد یا بشکند کشتی در این گرداب ها. هیچ نقطه امیدی نیست که اینجا بیستن، ممکنه که هر لحظه بالاخره تو این گرداب این کشتی غرق بشه و خدای نکرده به مرور این احساس گناه رو هم در خودشون نداشته باشه.
درست.
بله میفرمودید.
عرض کنم که دو نکته دیگه باقی مونده. البته نکات در مورد توبه خیلی زیاد هست، منتها تو همین بحثایی که مطرح شده که دو نکته مهم دیگه باقی مونده که من باید عرض بکنم. بله، از این 6 تا شرط، دوتای اولش شرط صحت توبه هست که اگر نباشه توبه صورت نبسته. اون 4 تا شرط بعدی شرط کمال توبه هست که من عرض کردم تصور نشه که حالا کسی مثلا توبه کرده و هنوز نمازش رو نخونده بگیم نه توبه نکرده. چرا؟ توبه کرده، اما اگه میخواد اون توبه کامل بشه باید نمازهایی که قضا شده رو بخونه.
بله.
روزهایی که نگرفته رو بگیره، حق الناسی که بگردنش هست که خود حق الناس هم اقسامی داره باید انجام بده. این دقیقه مثل میمونه که مثلا میگن که لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، برای همسایه مسجد نماز نیست مگر تو مسجد. معناش این نیست که نمازش باطله یا اصلا نماز نخونده، اگه تو خونش نماز خوند نماز نخونده، معناش اینه که نماز کامل میخواد بخونه باید بره تو مسجد. این فرق میکنه با اون که میگن که لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، نماز نیست مگر اینکه انسان حمدو بخونه. اونجا اگه هم نخونه اونجا. بله، اونجا شرط صحت، اینجا شرط کماله. این هم دوتای اولش که ندامت واقعی، تأکید میکنم ندامت واقعی، و شرط دوم که عزم بر ترک برای همیشه باشه. این دوتا، اینها شرط صحت که اگر نباشه توبه صورت نبسته، بقیه شرط کمال. بحث دیگه ای که اینجا باقی مون که ظاهرا دیگه فرصت اجازه نده، بحث اینه که این حقوقی که ما گفتیم چند قسم تقسیم میشه، حق الله به چند قسم تقسیم میشه، حق الناس به چند قسم تقسیم میشه، کیفیت اداش چجوری هست و اینها را باید چکار کرد، که این ظاهرا بحث دیگری رو میطلبه و زمان دیگری رو. و بحث دیگری هم که باقی مون که باز بحث مهمی بود، تأثیر توبه بود در دنیا و آخرت، که دیگه الان ظاهرا وقت تموم شده.
بله.
که تو بحث کلام این بحث مفصل مطرح میشه.
بله. امیدواریم که این خواهرمون که از استان مرکزی زنگ زده بودن شنونده این برنامه بوده باشند و پاسخ سوال خودشون.
یه جمله کوتاهی من عرض بکنم که این خواهرمون فرمودن که یک دعای یک آیه اینها، گرچه اینها خوب خوندنش، اما اینها جای حقیقت مطلب رو نمیگیره. ما بگیم که یه نسخه بپیچیم و بگیم شما این دعا رو بخون دیگه گناه نمیکنی، نه، چون نسخه‌ای وجود نداره.
بله. خب، فرصت برنامه تمام شد. 29551 و 29552 با شماره 0251 شماره تلفن روابط عمومی شبکه معارفه که از این طریق میتونید سوالات و پیشنهادهای خودتون رو مطرح کنید. بحث توبه همونجوری که جناب استاد محمدی فرمودن بحث بسیار گسترده است و بسیار بحث مهمی که حالا جلوتر اگر سوالاتی در این زمینه بود به جنبه های دیگه بحث توبه هم خواهیم پرداخت، ولی به دلیل اینکه تعداد سوالاتی که از شما عزیزان به دست ما رسید زیاده، رعایت حقوق دیگران اقتضا میکنه به اون سوالات هم بپردازیم و به پاسخهای مختصر اکتفا کنیم. پس تا برنامه بعد شما جناب استاد محمدی و همه عزیزان شنونده رو به خدای بزرگ میسپاریم. خداوند یار و نگهدارشون.
صفا کن زمین تا از این خورشید گردی مستنیم، تا از این خورشید گردی مستنیم، تا چراغ امن افروزی بده هیچ از حکمت نیندوزی بده تا چراغ امن